دعوت میکنم در آغاز بخش هایی از کلام حضرت امام روح الله رو بشنویم و باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
اگر امروز ما جنگ میکنیم و جوانهای ما میگن جنگ تا پیروزی، اینطور نیست که اینهای عمدی بر خلاف قرآن میگن. این یک ذره است، یک رشحه است از اون که قرآن میگه. اون که قرآن میگه بیشتر از این حرف هاست. این که ما میگیم به اندازه حدود خودمون میگیم. ما چون امروز با فرض کنید که صدام یا با کسانی که مؤید صدام هستند جنگ داریم، در این محیط ناقص میگیم که جنگ جنگ تا پیروزی. خدای تبارک و تعالی چون نظرش که اول و آخر است، تا آخر نظر دارد، میگه که جنگ تا رفع فتنه. غایت رفع فتنه است، یعنی اگر ما پیروز هم بشیم یه کمی فتنه را کم کردیم. اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشیم، باز یه جای کمی را پیروزی حاصل شده است. اگر همه دنیا را ما فرض کنید که جنگ بکنیم و پیروز بشیم، باز همه دنیای عصر خودمون را پیروزی درست کردیم. و قرآن این را نمیگه، قرآن میگه جنگ تا رفع فتنه. باید رفع فتنه از عالم بشه.
عزیزان شنونده، اگر تاریخ دفاع مقدس رو مرور بکنیم، پنجم مهر ماه سال 1360 مصادف است با عملیات سامن الائمه و به دنبال اون شکست حصر آبادان، قصد داریم پیرامون ابعاد مختلف این حادثه گفتگو بکنیم با دو مهمان ارجمند برنامه امروز، امیر سرتیپ دوم حسین مهرارا و امیر سرتیپ دوم حسین ژیان از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس که خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب ژیان سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید به نقطه عطف.
سلام عرض میکنم با سلام و درود به رهبر شبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و سلام و درود دارم بر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای، و همینطور سلام بر رزمندگان اسلام و سلام و درود بر شهدای جنگ تحمیلی، بالاخص شهدای عملیات سامن الائمه و لشکر 77 پیروز سامن الائمه.
بسیار متشکرم جناب مهرارا. محضر حضرت عالی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیلی ممنونم که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید.
متشکرم.
جناب ژیان با حضرت عالی آغاز بکنیم. در آغاز توضیح پیرامون حصر آبادان و شرایط ویژه این بندر بفرمایید تا بابی باشه برای گفتگو با حضرت عالی و جناب مهرارا. در خدمت شما هستم.
من میتونم البته یه چشیده رو عرض کنم، وقت دارم یه چشیده رو عرض کنم در رابطه با اینکه اصلا.
خواهش میکنم بفرمایید، فقط لطف کنید کوتاه، چون وقت برنامه خیلی کم هست. در خدمت شما هستیم.
همینطور که شما مستحضر هستین، عراق در همون 31 شهریور 1359 یک تجاوزی رو آغاز کرد در یک به طول 1300 کیلومتر مرز ایران، یک بر علیه یک کشور انقلابی. بله. یعنی واقعا بزرگترین اشتباه رو اونجا عراق کرد، که البته در جنوبی ترین منطقه خوزستان از محور از به طور کلی از محور خرمشهر شلمچه خرمشهر.
بله.
و حمله رو آغاز کرد و اومد به طرف خرمشهر. بعد مستظر هستین که 19 روز در اون منطقه، یعنی بین مرز و پل نو، یگانهای دشمن و همون لشکر 92 با همون استعداد کمی که داشت با نیروهای مردمی بسیج و اون شبه نظامیانی که در اونجا بودن و که گوش به فرمان حضرت امام بودن، واقعا تونستن 19 روز نیروی دشمن رو سد کنن و اونجا که سد شد این اومد دور زد و از قسمت حساب اون آبادی قصبه روی کارون یه دونه پل زد اومد، به طور کلی اون جاده اهواز به طرف خرمشهر آبادان و ماشه رو اومد آورد زیر آتش و 225 متر مربع رو تصرف کرد و دیگه نیروهای خودی رو نمیتونستن از طریق زمین وارد آبادان بشن، یعنی اونجا بود که از طریق هوا و از طریق دریا نیروها وارد چوبده آبادان میشدن، که مستظر هستین که در اون موقعیت عراق فشار خودش رو با نیروهایی که داشت خیلی فشار زیادی آورد بر نیروهای خودی، حتی اون موقع یک یگان کوچکی که اون زمان جناب سروان شاهین راد بودن، من حضور ذهن دارم، در اونجا ایشون تونستن با همین نیروهای مردم اینا جلوی تا اندازه‌ای به جلوی دشمن رو گرفتن، ولی چون فشار زیاد بود بلافاصله اومد بعد کلن خرمشهر رو تصرف کرد. تصرف خرمشهر که تم آغاز شد بلافاصله مدتی نگذشت که گفتن که لشکر 77 که یک لشکر دست نخورده بود، در دو تا تیپش در غرب و در طرف کردستان اونجا مشغول بودن و یکی از تیپا که یک گردان 153 که آمادگی داشت و یک یگان آتشبار 105 که بعدن من فرماندهی همین آتشبار رو به عهده گرفتن در همین عملیات سامرمه که خدمتون خواهم گفت، اومدن و در بعد از طریق زن از طریق هوا و دریا وارد چوبده شدن و کلن خرمشهر چون دیگه مأموریت پاکسازی خرمشهر رو به تیمسار کهتری فعلی، امیر کهتری فعلی و سرهنگ کهتری در اون زمان و این آتشبار تیر رو واگذار کردن، ولی خب ژاندارمری بلافاصله اطلاع داد که نیروهای دشمن تونستن از روی بهمنشیر عبور کنن. بهمنشیر که عبور کردن اومدن در این طرف بهمنشیر، در شرق بهمنشیر یک بلاک تجربه طرف ذوالفقاریه، اونجا بود که محمود آقای کهتری رو سریع عوض کردن، گفتن شما بایستی حتما این بلاک رو پاک کنید و نیروهای دشمن رو بفرستین اون برای بهمنشیر. و نهایتا میخوام بگم که این یگانی که اونجا در آبادان بود تونست نیروهای دشمن رو حد و شبانه، و من خب چون زمان کوتاه من واقعا اینجا یک نکته بود که چطوری این نیروهایی که الان اون همه نیروی که در اون سه طرف بهمنشیر بود و اینا تونستن شبانه حتی نارنجک ها رو در دست خودشون اینا رو زامن ها رو میکشیدن و طوری نگه می‌داشتن تو دستشون که بعد می‌فرستادن رو هوا، اینا زمانی عمل می‌کرد و نیروی اون برای دشمن فکر می‌کرد نیروی زیاد در آبادان هست، این بود که اونها به طور کلی عقب نشینی کردن و آبادان از اون حالت خارج شد، فقط حصر آبادان موند که در اینجا به فکر اومدن که باعث یک عملیاتی انجام بشه. تا در تاریخ 14/8/59 اون فرمان تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه صادر شد که بایستی حتما آبادان از محاصره خارج بشه، حصر آبادان باید شکسته بشه. بله. و هر کی نیروهای شبه نظامی، نیروهایی که به عنوان بسیج دارن کار میکنن، باید بیان زیر امر یک فرماندهی منسجم و یک پارچه ارتش قرار بگیرن. عملیات دادن به لشکر 77، لشکر 77 تعریضی کرد و که بعد عملیات سامره رو ما تونستیم انجام.
خیلی متشکرم جناب مهرارا. شما پیرامون اهمیت عملیات سامن الائمه توضیح بفرمایید. این عملیات با چه هدفی دقیقاً و در چه منطقه‌ای رخ داد و چقدر طول کشید و سرانجام عملیات چه تأثیرات و برکاتی برای ایران اسلامی داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود به پیشگاه آقای امام زمان، شهدای جنگ تحمیلی، شنوندگان عزیز و شما مجریان و زحمتکشان رادیو، همه سامن الائمه که از عملیات نادری هست که در 100 سال اخیر اجرا شده.
بله.
ویژگی‌های خاص خودش داره، بالاخص ویژگی‌هایی که دارای شرایط استاندارد نظامی.
بله.
این عملیات در تاریخ 5/7/1360 انجام شد. لشکر افتحب به فرماندهی جناب سرهنگ جوادی، فرمانده مدبر و کاردان با سواد لشکر، این عملیات رو به اجرا دارم. این عملیات نقطه عطف بود در جنگ تحمیلی ما که همه باورهای دشمن رو به هم زد و به دشمن ثابت کرد که چند سبایی بیش از آن نمیتواند در این مملکت باقی بماند اگر عواملیت در خیمت هستن.
بسیار متشکرم. یه بخش کوتاهی رو به اتفاقم بشنویم، باز میگردیم و ادامه یه نقطه عطف امروز رو در خدمت حضرت عالی و امیر سرتیب دوم حسین جیان خواهیم بود. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی ممنون، سپاسگزاریم که همچنان با نقطه عطف با ما همراه هستید. در این نوبت از نقطه عطف داریم میپردازیم به شکست حصر آبادان و عملیات سامن الائمه در 5 مهر ماه 1360 هجری شمسی در محضر دو مهمان ارجمند، امیر سرتیب دوم حسین مهرآرا و امیر سرتیب دوم حسین جیان از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس هستیم. صحبت‌های ابتدایی این دو بزرگوار رو شنیدیم و ازتون دعوت میکنم در ادامه این گفتگو با ما همراه باشید. جناب جیان، پیرامون وضعیت سیاسی اجتماعی کشور عزیزمون در 5 مهر ماه 1360 و در زمان حصر آبادان بفرمایید، وضعیت کشور ما چطور بود و از چه وضعی برخوردار بودن مردم ما در اون زمان؟ در خدمت شما.
براتون برسونم، مردم آمادگی خودشونو اعلام کردن، چون واقعا یک نیروی متجاوزی وارد خاک ایران شده بود و ایران هم تازه انقلاب شده بود، یک ایران انقلابی با فرمان 100% حضرت امام رحمت الله علیه، که فقط فرمان ایشون صادر میشد تمام نیروهای رزمنده به خصوص بسیج و همینطور خواهرانی که در پشت جبهه بودن، تمام اینا آمادگی خودشونو اعلام کردن. مساجد پر از وسائلی بود که برای جبهه اعزام میشد، نیروهایی بود که میامدن داوطلب اسم‌نویسی میکردن و همه میدونن اینو، چون واقعا دیگه یه تهاجمی شده بود و اینا چون نمیتونستن، مردم یعنی واقعا طاقت نداشتن. امام هم رحمت الله علیه قاطعانه فرموده بودن که باید حصر آبادان شکسته بشه، چون اگر واقعا آبادان محاصره میشد، یعنی اگر یعنی عراق میخواستش با اون تهاجم خودش، گفته بود من 5 روزه خرمشهر رو میگیرم، آبادان رو میگیرم، حتی این به حساب مرز رو تغییر میدم، یعنی واقعا مرز رو میخواست اروند و دیگه جزو خاک خودش، یعنی آبادان با محاصره آبادان اگه شکسته نمیشد یعنی دیگه تموم بود کار، یعنی میتونست هر حرفی رو راه بزنه. این بود که امام رحمت الله به مرزی که فرمان دادن، یعنی ما دیدیم نیرویی که وارد جبهه میشه، ما دیدیم که وسائلی که وارد جبهه میشه. خب آبادان هم تحت محاصره بود و این عملیات هم شما مستحضرین که فقط به خاطر اینکه یک شادی داده بشه به مردم و واقعا مردم بدونن که هنوز ارتش ایران و مخصوصا نیرو زمینی، نیرو هوایی، نیرو دریایی با همه آمادگی 100% دارن و مردم هم چقدر پشتیبان این ارتش هستن و واقعا داوطلبانه وارد عملیات میشدن، که این عملیات سامانه میدونیم در 3 محور انجام گرفت. یکی محور ذوالفقاریه بود، محور فیاضیه بود، محور ذوالفقار تیپ یک لشکر وارد عمل شد، پس از اینکه ترجیزی ها به جامعه انجام گرفت، البته تصویب شد که دیگه باید این عمل انجام بشه، در دقیقه یکم پنج مهر اما تو عمل سامانه آغاز شد. بعد وقتی آغاز شد تیپ یک ما از فرماندهی خدا رحمت کنه امیرنیان که روح شاد باشه، ایشون از طرف ذوالفقاریه وارد عمل شد. دوست. امیر کهتری خودمون از فیاضیه که من به عنوان آتشباری بودم که کمک مستقیم همین تیپ بودم، و امیر و جناب فرمانش هم که از طرف دارخوین وارد عمل شدن، و طوری شد که یک ساعت اصلا، یعنی 24 ساعته به تمام اهداف رسید. چون این یک واقعا یه تعریضی جامعه، یک عملیات بسیار قاطع و نشون داد ارتش که میتونه و واقعا دل مردم شاد کنه. اونجا بود که جواب مثبتی به فرمان حضرت امام داده شد، و همینطور مردم هم واقعا در اون زمان احساس غرور میکردن. و دیگه باعث شد که بعدم که خب که کربلا یک و انجام بشه، کربلا دو و همجور به ترتیب طریق قرقص، فتح المبین، همینطور به ترتیب و عملات دیگه که همه عملات با موفقیت انجام گرفت و خرمشهرم در نهایت آزاد شد.
بسیار متشکرم. جناب مهرآراد، پیرامون تجهیزات خودمون و تجهیزات رژیم بعث عراق در عملیات سامن الائمه بفرمایید، وضعیت تجهیزاتیمون چطور بود؟ و ما چون در کل جنگ که میشه گفت تجهیزاتمون نسبت به اونها بسیار کم بوده، اما حالا اگر اختصاصی بخوایم بپردازیم به عملیات سامن الائمه چطور بوده، در خدمت شما.
بله، تجهیزات لشکر احفاد هفت چون یکی از لشکرهای دست نخورده جمهوری اسلامی بود، الحمدلله خوب بود و لشکر احفاد هفت با کل تجهیزات خودش وارد منطقه عملیات شد. و این عملیات که مورد 48 ساعت طول کشید، تلفات پرسنلی و لجستیکی دشمن به حدی بود که کسی فلاح گمان این را نمی کرد که این همه تجهیزات در منطقه وارد کرده باشه. من خلاصه از تلفات دشمن رو عرض کنم. تلفات پرسنلی دشمن 3000 نفر کشته بود، 1656 نفر اسیر. تلفات جستجوی دشمن انهدام 90 دستگاه تانک، 100 دستگاه انبار خودرو، 3 فرمان هلیکوپتر هواپیما و 1 فرمان هلیکوپتر بود. تجهیز تنهایی که به دست نیروهای اسلام افتاد، 100 دستگاه تانک، 60 دستگاه نفربر، 3 دستگاه لودر، 5 اراده توپ 155 و مقادیر زیادی تجهیزات سبک دیگر. تلفاتی که به نیروهای خودی باعث شد، شهدای نظامی 88 نفر بودن و اسیر و زخمی نظامی 439 نفر و مفقود الاثر 11 نفر. این نشانگر اینه که این عملیات در کمال سیستماتیک و کلاسیک انجام شده و این موفقیت رو به همه مردم ایران تبریک میگم. و بیش از 150 کیلومتر از زمین‌های مقدس جمهوری اسلامی در شرق رودخانه کارون از دو وجود دشمن پاکسازی شد.
بله، بسیار متشکرم. آقای جیان، بفرمایید که شکست حصر آبادان چه تأثیری در اون فضای اون روز کشورمون داشت، با توجه به اینکه در سالهای ابتدایی جنگ هم به سر می‌بردیم؟ در خدمت شما هستم.
همونطور که مستحضرین، دیگه تمام اخبار خارجی زوم شده بود رو این مسئله که واقعا ایران اون کشوری نیست، ارتشش اون ارتشی نیست که بشه 6 روزه واقعا خواب اینو دید که مستقیم تانکای دشمن بیاد و از خوزستان رد بشه بیاد بره طرف تهران. اینطوری نبود، چون واقعا صدام خوابای زیاد دیده بود. شما میدونی که اون حالت بود و مردم دنبال این میگشتن که ببینن واقعا ارتش میخواد چیکار کنه. و بعد وقتی زمانی که دیگه این حصر آبادان شکسته شد، مردم مصمم شدن که دیگه خرمشهر باید آزاد بشه. یعنی تمام، یعنی واقعا از من اینجوری که من استنباط کردم که بعدش من دیدم چطور نیرو وارد منطقه میشد، چون میدونی که ارتش ما واقعا همینطور که امیر مهرآرا رو فرمودن، ما لشکر 77 بود که یک لشکر بومی بود و نهایتا دست نخورده بود و حتی سلاحاش کامل بود، تجهیزاتش کامل بود، ولی باز هم در اون حدی که ما حساب میکردیم لشکرهای دیگه نتونست نبودن، چون نیروهاشون میدونیم که سربازا به طور کلی سربازای ما ترخیص شده بودن، سال 59 یک سال ترخیص شده بودن، یعنی نیروی سرباز کم شده بود و همینطور پایور و اون کادری ها همه منتقل شدن به لشکرهای بومی خودشون، لشکرات خالی شده بود. میگه لشکر 90 در منطقه لشکری نه، اون توی 50% آمادگی داشت. ولی همین آمادگی ها وقتی دیگه مردم دیدن که آبادان دیگه واقعا دلگرم شدن، دیدن آبادان از شکسته شد و آبادان از محاصره خارج شد، دیگه اونجا اون نفری که تعمیرکار بود در هر جا نام نویسی کرد، اومد ماشین داشت می اومد منطقه، تمام اینها یعنی اومدن و اون خلایی رو که در منطقه ما حس می کردیم خوشبختانه پر کردن. و ما به عینه دیدیم که بعد خرمشهر که آزاد شد، یعنی واقعا با همین نیرویی که به ارتش کمک شد و ارتش واقعا نیروی سازمانی خودش تا اندازه‌ای تونست جذب کنه از همین نیروی مردمی و با همکاری خب سپاه و بسیج و اینها وارد عملشون بودیم، خرمشهر به راحتی دیگه آزاد شد. وقتی خرمشهر آزاد شد دیگه واقعا یعنی یه حالتی بود که دیگه مردم واقعا دیگه شادی میکردن، میگفتن ما باید بریم تا کربلا رو بگیریم. ولی من یه سه خدمتتون عرض بکنم، همون زمانی که دیگه آبادان از حصل آبادان خارج شد، ما دیدیم که عراق یه پیشنهادی داد، اومد گفت بیم باش میشه مذاکره، که اونجا امام فرمودن نه، ما با کسی که دروغ میگه ما مذاکره نخواهیم کرد، ما باید ادامه بدیم و کلیه اون مرز خودمون رو تأمین کنیم. و از همونجا دیگه خب عملیات های پی در پی که من خدمتتون عرض کردم و واقعا چه بیت المقدس که بستان، طریق القدس که بستان آزاد شد، فتح المبین که تمام شما میدونین منطقه عین خوش، ارتباط شاوریه، علی گریزت، ابو صلیب خاد، همینجور تینه، برغازه، استفاده برغازه، مشتاق، چاهای نفت مغرب، اینا همه آزاد شد. 25000 کشته عراق در همون عمل فتح المبین داد. اینا همش به میمنت همین عملیات سامنامه بود، چون دیگه ارتش خودش پیدا کرد، مردم متوجه شدن، یعنی یه حال هوایی تو مردم بود که یعنی ما احساس میکردیم که ما دیگه واقعا پشتیبان داریم. خب امام هم رحمت الله علیه به موقع فرمان میدادن و ما دیگه بعد از اون عملیات و پی در پی عملیات موفقی آمیزی بود و ما واقعا یه عملیات همه تبریک میگیم و ایام خیلی خوبیه و تا اندازی برداره شرمندگان برسونم.
خیلی متشکرم جناب مهرآرا. من خودم فکر میکنم که مهمترین عامل پیروزی ما در عملیات سامن الائمه ولایت مداری رزمندگان اسلام بوده. نظر شما چیه؟ فقط خواهش من خیلی کوتاه بفرمایید، چون یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. در خدمت شما.
خدمتتون هستم که شوق اشتیاق سربازان جمهوری اسلامی ایران به مقام معظم رهبری فرماندهی مرکز کل قوا به حدی بود که سر از پای نمی‌شناختن و همیشه مشتاق این بودن که هرچه سریعتر این عملیات انجام بشه و تبریک گفته باشن به مقام معظم ولایت و امامت امام خمینی رحمت الله علیه. من خواستم یک خاطره اجتماعی در شهر تهران خدمتتون عرض کنم. من بعد از اینکه عملیات سامنامه تمام شد با تعدادی از دوستان عازم مشهد شدیم. نظام به طب قطار در تهران عوض میشد، ما چند ساعتی وقت داشتیم که از قطار تهران سوار قطار مشهد بشیم. عازم خیابان خوش شدیم تا با یکی از دوستان دیدار داشته باشیم. سوار یک اتوبوس دو طبقه شدیم. راننده اتوبوس وقت تحویل ما از عمل سامرانه برمیگردیم، اتوبوس رو نگه داشت و با تک تک بچه ها و مسافرین موسی کردن.
روی
من با راننده گفتم، راننده خط راهن به انقلاب بود، گفتم من بخوام برم با دوستانم تقاطع خوش باشیم. راننده عزیزه سواشده با اتوبوس اجازه گرفت و با همون اتوبوس دو طبقه همه ما در تقاطع خوش به هاشمی پیاده کرد و این خاطر خوشی بود اجتماعی در شهر تهران.
درست. خیلی متشکرم جناب مهرآرا. انشالله که قدر حضرت عالی و قدر امثال حضرت عالی رو ما جوانترها بدونیم.
متشکرم.
لطف فرمودید. التماس و خدا نگه. جناب جیان از حضرت عالی هم بی‌نهایت ممنون سپاسگزارم که لطف کردید و دعوت تلفنی ما را پذیرفت. التماس دعا و خدا نگه.
خدا دیدم خوابی از جنس بلور، خواب گردانی که می رفت سوی نور، باز بوی عشق بود و یاس بود، باز خوابم سرخوش از احساس بود، باز گویی دل هوای مکه داشت، یک نفس در کربلای فکه داشت، رمل بود و عشق بود و ماسه بود، بین ابروها رد قناسه بود، خوابی از تخریبچی ها مست مست، خواب گردانی که خط را می شکست، خواب دورانی که بودم در ستیز، خواب ماندن در پس یک خاک ریز، خواب خیبر خواب خوب ناجی است، هر که خیبر بود یاران حاجی است، خواب دیدم خوابی از قوقای دین، یک نماز ساده در میدان مین.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند که امروز هم با نقطه عطف با ما همراه بودید. این برنامه رو تقدیم میکنم به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص شهدای گرانقدرمون در عملیات سامن الائمه و شکست حصر آبادان. در پناه خدای متعال باشید، التماس دعا و خداحافظ.
نور بود و عشق در خون داشتیم، تا سحر قوقای مجنون داشتیم، رمز یا زهرای یاران سرکش است، هر نوت آوازشان یک ترکش است، نور بود و عشق در خون داشتیم، تا سحر قوقای مجنون داشتیم، خواب دیدم خوابی از جنس بلور، خواب گردانی که می رفت سوی نور، باز بوی عشق بود و یاس بود، باز خوابم سرخوش از احساس بود، باز گویی دل هوای مکه داشت، یک نفس در کربلای فکه داشت، رمل بود و عشق بود و ماسه بود، بین ابروها رد قناسه بود، خطی از پروازهای بی فرود، سویه پروازشان اروند بود، خوابی از پرواز مرغان سوی دشت، خوابی از قواسهای فجر هشت، هر شب حمله شبی صاف و نجیب، خدشکن مردان گردان حبیب، یاد باد آن روز سالک داشتیم، مردی از گردان مالک داشتیم، خواب دیدم خوابی از جنس بلور، خواب گردانی که می رفت سوی نور.
بگوش باشید، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، بیاری خداوند یکتا بپیش.
سلام علیکم،
خسته نمودید، خسته نمودید،
خسته
نمودید، خسته نمودید، خدا خدا
مثنوی حماست ردیف شهادت مشق می کند. وطن همیشه آوازی است در امتداد یادهای جاودانه. دگربار در آستانه فصل جاودانگی و شهادت رادیو گفتگو تقدیم می کند. رسم عاشقی،
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی،
معرفی دستاوردهای فرهنگ دفاع مقدس و آشنایی با خدمات طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جای جای ایران زمین، هر روز ساعت 8:30 تا 9:30.
دفاع بدون مرز،
مستند پورتری با موضوع نحوه شکلگیری و فعالیت‌های نیروی قدس سپاه، هر روز ساعت 17 تا 17:25.